العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين وعلى المختار فهل يثبت للموكلين فيه إشكال. بحثی که دیروز داشتیم این بود که اگر بایع و مشتری وکیل باشند در فقط خواندن صیغه، مثال می‌زدیم که موکل میگه من سواد ندارم، درست بلد نیستم، شما که زبانت بازه این صیغه رو از طرف من بخوان. عرض میکردیم که برای چنین وکیلی خیار مجلس نیست. حالا سوالی که هست اینه که آیا برای خود موکل خیار مجلس هست یا برای او هم نیست؟ اگر گفتیم نیست، ظاهراً این بی میشه بدون خیار مجلس، در حالی که اگر قائل شدیم حالا اگه وکیل نداره لااقل موکلها خیار مجلس دارن. میفرمایند که اینجا نظر قطعی نمیشه داد و لذا هر دو طرف وجه داره. میتونیم قائل بشیم که موکلم خیار مجلس نداره. چرا؟ چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر که فرمودن البیعان بالخیار ما لم یفترقا، ظاهر بیعان یعنی همونی که داره معامله رو انجام میده، همونی که داره عقد و میخونه، بیه بایع و مشتری، و فرض اینه که در اینجا موکل ما که صیغه رو نخونده که، واقعا از این حدیث خارجه. اینجا دوستان یک نکته ای رو ناچارم بر کتاب اضافه کنم. نفرمایید که اگه ظاهر حدیث اینه پس چرا برای وکیل شما قائل نشدید؟ برای وکیلم از اون طرف گفت، فرمود که ظاهر بیان هر متعاقدانی نیست، صرف این که کسی فقط در خوندن صیغه وکیل باشه از این حدیث نبوی خارجه. پس ببینید از اون طرف به وکیل میگیم تو حق نداری فسخ کنی، از خیار مجلس استفاده کنی، یعنی اصلا خیار مجلس نداری، چون ظاهر بیان چنین وکیلی رو نمیگیره. از این طرف به موکل میگیم تو حق نداری و خیار مجلس نداری چون اصطلاحا بیع نیست. اگه بخواد براتون شاهدم بیاریم، یه شاهد فقهی میاریم. مثلا فرض کنید یه نفر قسم خورده که معامله نکنه، دو سه دفعه معامله کرده، وسط این معامله لیس خورده، دروغ گفته، قسم دروغ خورده. حالا برای این که دیگه به این مشکل نیفته گفته من حرام باشه برم، به خدا قسم که دیگه اصلا معامله ای نخواهم کرد، بعد بره وکیل بگیره معامله کنه، به نظر شما این آقا هنس قسم کرده یا نکرده؟ یعنی قسمو شکسته یا نشکسته؟ بله، یه بنده خدایی قسم خورده بود که سیگار نکشه، بعد چند سال پشیمان شدید، خیلی سخته، قسم خورده بود که لب به سیگار نزنه. من دیده بودم میومد سیگارو میگوش لای انگشت ها، این دستشو یه حالت قرار بود، از اینجا میک میزد، گفت که من قسم خوردم لب به سیگار نزنم، خب این لب نمیزنم دیگه، اینه لای این انگشتاست سیگار، از این طرف داره واردم بود، یعنی همین جا که این کارو میکرد دود رو جمع میکرد. حالا این بنده خودم قسم خورده که بی نکنه، دیگه خب من بی نمی کنم، وکیل میگیره وکیلش بی کنه. آقا بعضی ها گفتن اتفاقا، یعنی یه چیز بی سابقه نیست، سمودن این هنس قسم نیست، قسم رو نشکسته. خب بپرسم از شما، این مقدار بیانی که داشتیم بیان برای کدوم طرف بود؟ برای این طرف که بگیم موکلم مثل وکیل خیار مجلس نداشته باشه. اما از اون طرف آقایون، از اون طرف ممکنه بگیم که این وکیل که وکیل در مجرد اجراء صیغه، فرضمون اینه دیگه، هنو فرض عوض نکردیم که، نسبت فعلم به این بای او مشتری، یعنی به این موکل ها حقیقتا داده میشه. الان یه نفر تو بازار مغازشو بده دستی آقایی بگه تو صیغه بخون، فقط هم صیغه بخون، چون تو سوادت خوبه صیغه رو بلدی بخونی، خودش جنس رو تحویل بده، خودش جنس رو بگیره، به نظر شما تو بازار به این آدم بایع نمیگن؟ بله، خریدار نمیگن. ما میبینیم اطلاق بایع و خریدار در چنین موکلی خیلی راحت مردم اطلاق میکنن. پیامبرن که چیز اضافه ای ندارن، دارن البیان بالخیار. این البیانی که پیامبر فرمودن شامل چنین موکلی میشه. بله ممکنه بعضی وقتا همه کارا رو بده دست وکیل، خودش اصلا بره یه جایی توی یه جزیره فرض کنی داره استراحت میکنه، دیگران دارن براش معامله میکنن. حالا اون ممکنه بگیم که بهش بایع نمیگن، مشتری نمیگن. اما کسی که فقط وکیلش صیغه رو میخونه، بقیه کارا رو خودش عهده داره، چنین آدمی ما نمیتونیم بهش بگیم بایع، نمیتونیم بهش بگیم مشتری، مسلم گفته میشه. پس حدیث البیان بالخیار شامل این آدم میشه. بنابراین اگر این وجه رو نگاه بکنیم بگیم که این آدم هم خیار مجلس داره، ولذا اون مسئله هنس قسم هم که آقایون گفتن شیخ میتوان من ممکنه من کنم، نه اگه واقعا قسم خورده بی نکند بعد بیاد یه وکیلی بگیره، وکیل فقط صیغه رو بخونه، معلومه نیست اینجا هنس قسم نباشه. نه خیر، هنس اینجا صادقه، ولذا اگر باید کفاره بده کفاره رو باید بده. اینم که راجع به این قسمت. ایشون هم شیخ انصاری هم آقایون در نهایت به همین وجه متمایل میشه، میفرماید که فالاقوا ثبوت خیار برای چنین موکلی. البته یه شرط داره ها، این شرط یادمون نره، به شرطی که خود موکل در مجلس عقد بفرمایید باشه، وگرنه اگر فرض کنید خودش تو اصلا یه جایی باشه، اون طرف هم مشتری هم یه جایی دیگه باشه، اصلا مجلس نداشته باشن، یا اگه مجلس هم دارن مجلس عقد نیست، حالا اون گوشه این اتاق نشسته، اون یکی هم اون گوشه اتاق نشسته، ولی مجلس عقد نیست، خب اینجا ما دیگه قائل به خیار مجلس نمیشیم. پس آقایون خلاصه میکنم این چند خط رو پیاده کنیم. اگر یک جا وکیل فقط وکیل باشه در مجرد صیغه خواندن، در اینجا خیار برای وکیل صادق ثابت نیست. برای موکلم مرحوم شیخ ابتدا دو احتمال ذکر میکنن، منتها در نهایت میپذیرن که موکلها در صورتی که در مجلس حاضر باشن اینها حق فرض داشته باشن. میخواد اینها رو پیاده کنیم. یه نکته ریز دیگه هم هست، اونا دیگه به خود عبارت هم حل میشه تا بعد بیریم سراغ قسم بعدی. میفرماین که بله و علل مختار، خیلی روشن، علل مختار یعنی حالا که برای وکیل ما خیار مجلس قائل نشدیم، فهل یثبت للموکلین صیغه اشکالون، آیا برای موکلین، این چون آقایون اون طرف گفت وکیلین، اینم میخونیم چی؟ موکلین. آیا موکلین که وکیلاشون معامله کردن ثابت میشه؟ فیه اشکالون، یعنی دو طرف داره، یعنی همون فیه اشکالون همون فیه وجهان هستا. من ان ظاهر من البیعین فنس المتعاقدان فلا یعم الموکلین و ذکروا انه لو حلف على عدم البیع لم یحنس به بیع وکیله. آقایون تا اینجا یک سره بخونید که این وجه اون طرفه، یعنی وجه این که بگیم خیار برای موکلم نیست. بگیم که ظاهر از بیعین در اون حدیث شریف بیعینی هستن که عقدو میخونن. خب از قهران موکل رو نمیگیره چون موکل که حد رو نخونده. اینجا دوستان تکرار میکنم، نگید پس اگر ظاهر نت متعاقده اینه چرا وکیله اینو نگرفت. اونم باز دیروز میگفتیم چون هر متعاقدی هم روایت شاملش نمیشه، اون متعاقدی رو میگیره که اختیاردار باشه. این وکیل در مجرد اجرای ثیقه که هیچ اختیاری نداره که، پس شاملش نمیشه. اونم حرف دیروزمون بود دیگه، حواستون باشه. و لذا ذکر کردن که اگر قسم خورده باشه موکل در عدم بیع، حنس قسم نکرده با بیع وکیلش، یعنی قسم رو نشکسته، پس از این معلوم میشه که آقا این آقا بایه بهش نمیگن، مشتری نمیگن، پس خیار مجلس هم نداره. اما از اون طرف و من ان الوکیل فی ما نحن فی کالآله للمالکین و نسبت الفعل الیهما شایعه و لذا لا یتبادر من قوله باع فلان ملکه الکذایی کونه مباشرا للصیغه و عدم الهنسه به مجرد توکیل فی اجرای صیغه ممنوعون. آقایون تا اینجا یک سره بخونید، نتیجه فالاقوا ثبوته لهما. این که یک سره خوندم خواستم مطلب وسطش قطع نشه. از اون طرف میبینیم که وکیلین در ما نحن فی، یعنی در فرض ما، فرض ما چی آقایون؟ مجرد اجرای صیغه. وکیلین در فرض ما مثل آلت برای مالکین، یعنی هیچ اختیاری ندارن دیگه، بیچارا هیچ کاری نمیتونن، لذا خیار مجلس هم براشون ثابت نشد دیگه. نسبت فعلم به موکلین شایعه. اصلا براتون آقا یک کسی که فقط یه دفترداری گرفته میگه تو بیا تو مغازه فقط صیغه بخون، من خودم همه کارا رو میکنم، آیا در عرف به این آدم نمیگن تاجر؟ به این صاحب مغازه نمیگن بایه؟ نمیگن مشتری؟ خب چرا؟ کدام جنیه؟ کدام انسیه بگه نه آقا چون این خودش مستقیما صیغه رو نمیخونه ما بهش بایه نمیگیم، ما بهش مشتری نمیگیم، اصلا قبول نمی کنن. ولذا تبادر نمی کند از قول یه نفر که میگه باع فلانون ملکه الکذایی، اگه جمله رو بگن تبادر نمی کنه که کونه مباشرن به صیغه، حتما صیغه رو خودش خونده مستقیما، نه مباشرن یعنی مستقیما خودش صیغه رو خونده، نه لازم نیست. و عدم هند یعنی شکسته نشدن قسمم به مجرد توکیل در اجرای صیغه ما قبول نداریم، من میکنیم. واقعا ما معتقدیم این آدم هنس قسم کرده چون معامله رو داره خودش انجام میده، فقط صیغه رو او میخونه. آقا این مجموعه این نتیجه رو میده، فل اقوام بخونید ثبوت لهما، اقوام اینه که ثابت میشه خیار مجلس برای موکلین، البته ولیکن مع حضورهما فی مجلس العقد، به شرطی که در مجلس عقد همون مجلسی که صیغه رو میخونن اینا باشن. حالا آقا این ببینید، آخه مجلس عقد یکی به لیزیه، فرض کنید توی کلاس با همین وسعتش دو تا موکل ها دارن صیغه رو میخونن، بای اون ته کلاس نشسته، مشتری هم اون طرف نشسته، بایه داره با یه نفر صحبت میکنه، مشتری هم داره با یه نفر دیگه صحبت میکنه، اینو میتونیم بگیم مثلا حضورهما این مجلس العرض، یا باید یه جور باشه که خود اونا مثلا کنار هم باشن، اونا هم تو جریان معامله باشن، نه این که فقط میدانن که وکیلاشون دارن صیغه رو میخونن. اینا دیگه البته دوستان یه مطلب عرفیه، توجه میکنید؟ چون اونی که ما تو روایت داریم اینه که بیعان حق الخیار دارن در صورتی که تو مجلس باشن، و تا تو مجلسن دارن، بعد که رفتن بیرون ندارن. حالا این دیگه بستگی داره که مجلس عقد عرفاً چی باشه. اینی هم که ایشون میگه قابل تقلید هم نیستا، البته قابل، به قول یکی از نویسنده‌ها، قابل تقدیر است. میگن مجتهد اگر دخالت کرد تو موضوع باید ازش تشکر کرد، چون به هر حال انسان راه میاندازه. قابل تقدیر است اما قابل تقلید نیست. حالا ببینیم نظر ایشون اینه، میفهمان که والمراد بهی مجلسهما المضاف عرفاً الی العقد. عبارت رو از خارج گفتیم، رو عبارت دقت کنید، دقت میطلبه. مراد به مجلس عقد که گفتیم باید موکلین حاضر باشن، مراد به مجلس عقد نشست این دو مجلس موکلین، هما میخوره به موکلین ها، که نسبت داده بشه عرفاً به عقد. آقا به عبارت دیگه این طورا بگن این دو نفر در مجلس عقد بفرمایید حاضر بودن، بنابراین فلو جلسه هازا فی مکان و ذاکه فی مکان آخر فتلعا علا عقد الوکیلین فمجرد و ذالک لا یوجب الخیاره لهما. اگر بنشیند بایه در مکانی و اون یکی هم در مکان دیگری، حال مکان دیگه یعنی اتاق دیگه، یا مثالی که ما زدیم یه گوشه دیگه، این برای اتاق، اونم اون برای اتاق، این داره با یه نفر دیگه حرف میزنه، اینا دخالت داره، اونم داره با یه نفر دیگه اصلا حرف دیگه میزنن، البته میدانن که وکیلاشون دارن صیغه رو میخونن، اگر اون این طرف نشسته، اون یکی اون طرف نشسته، فقط اطلاع دارن در عقد وکیلین، مجرد این باعث خیار برای این دو نمیشه. الا اذا صدق کون و مکانه ما مجلسن، بخونید فی ذلک العقد، مگر این که صدق کند عرفاً، یه عرفاً جاش خالیه اینجا، مگر این که سید کند عرفاً که مکان این دو موکل مجلس این عقده. پس کنید یه اتاق کوچکی هست، اینا هم کنار هم نشستن، حالا اگه هیچی هم نمیگن ها، ولی خب نشستن کنار هم، اینا هم دارن صیغه رو میخونن. خب اینجا عرفاً آقا به خاطر کوچکی محوطه و کنار هم بودن دوتا موکل ها سید میکنه که این مجلس، مجلس کیه؟ مجلس عقده، مجلس بیعه. میگه مگر جایی که صد کند عرفاً که مکان این دو موکل مجلس عقده، به طوری که وکیلان کلسان ال موکله، فقط زبان اینا هستن، همه کارا رو اینا دارن نظارت میکنن. این مرادا اینقدر مجلس تنگه، اینا کنار همن که فقط اینا دارن حرف میزنن، اونا حاضرن. خب اینجا بله دیگه، ضمناً ول عبرت و بستراق الموکلین، بخونید ان حاضر منزل. آقا این یه تذکر خیلی کوچیکی از خارج گفتم، یه تذکر همینه. حالا افتراق اینا چیه؟ افتراق به افتراق وکیلا هست یا به افتراق موکلا؟ اینو ایشون نمی فهمونن، خودتون قضاوت می کردید، چون وکیلا که حق الفصل ندارن که، اونا هیچ کارن. میزان افتراق خود اینا هست، میزانم ول عبره یعنی میزان، به جدا شدن خود موکلا از این مجلس، نه وکیلا. آقایون هازا کلو انکان وکیلن فی مجرد ایقائل، همه ی حرفایی که دیروز و امروز زدیم ها مال وکیلایی بود که فقط صیغه رو میخونن، فقط قرارداد رو مینویسن، البته گفتم نوشتن دخالتی نداره که همون انشا باشه، و الا کار اصلی با خود موکلها بود. و اما دوستان قسم دومه بحث وکیل، چه قهرن پیشبینی هم میکنید چی هست، دقیقا عکس این حالا قسم سومی هم داریم که حد وسطه، توجه میکنید؟ حالا عکس این چیه؟ عکس این وکیل تام الاختیار که اصلا همه کارها بخوام عرض کنم بالاتر از تصرف تو جنسا، جنس رو تحویل بده، ثمن رو تحویل بگیره، آقای از این هم بالاتر، اصلا حتی حق فسخ میتونه معامله رو فسخ بکنه، معامله رو به هم بزنه. اگر بخوام براتون یه مثال خیلی روشنی بزنیم، مثل عامل در مضاربه اینه دیگه. شما که یه پول میدید به یه نفر، میگید با این پول کار بکن و هر چی مثلا داشت نصف من نصف تو، یه همچی چیزی، یک سوم من، یه دو سوم تو و امثال ذالک، و اصلا خبر ندارید این داره چیکار میکنه، کجا هست کجا نیست، معامله کجا کرده کجا نکرده، کجا رو به هم زده، و این وکیل شماست دیگه. در واقع شما با این عقد مضاربه و دادن پول به او وکالت بهش دادید که این کارا رو بکنه، بعدم چون زحمت میکشه یه مقدار به عنوان زحمتش بر میداره، این عملا وکیله. یا مثال دیگه اونجایی که ولی باشه، ببینید آقایون یه سوال دیروز عرض کردم براتون، چی بود سوال دیروز؟ که آیا بحث فقط وکیل و اصیل داریم یا بحث ولی هم داریم؟ حالا داره این رگهاش پیدا میشه. اگر یه جا آقا معامله رو ولی انجام میده، بچه ایست دارای ارثی 2 میلیون 3 میلیون ارث بهش رسیده، حالا یه نفر یا حاکم شهر براش قرار داده، یا اینکه نه خود پدرش که میخواست فوت کنه یه وکیل قرار داده، وکیل میدونید ولایت داره در موسی علیه، خب یا پدری هست نسبت به اموال فرزندش میخواست تصرف بکنه، مثال زیاد داریم، مسلم این جور وکلا که گاهی هم ازش تعبیر به وکیل میکنن، گاهی هم میگن ولی، یعنی بخوام عرض کنم ولی یا وکیل گاهی مقابل هم میاد، گاهی وکیل یه معنایی داره که شامل ولی هم میشه. از این مقدار شلوغی کتاب هست اینا که بحث ولی رو با وکیل قاطی کرده، گاهی مقابل هم قرار میده، گاهی هم یکیش میکنه. حالا اینجا یکی کرده، آقا این جور موارد چطور؟ آیا خیار مجلس هست یا خیار مجلس نیست؟ چنانچه باز آقایون اینجا هم دو تا بحث داریم، خیار مجلس برای وکیل، خیار مجلس برای موکل. فکر کنم پیشبینیتون دیگه میتونه اینجا درست از آب در بیاد، قاعدتا ایشون برای چنین وکیلی خیار مجلس قائل هست یا نه؟ بله هست دیگه، یعنی اینو نمیفرمودم، قابل پیشبینیه. دلیلم اگر بخواد براتون بیاریم که بدون دلیل قبول نکنید، عموم البیعان، البیعان بالخیار مالم یفترقا، این حدیث شامل این وکیل میشه. البیعان یعنی بایع و مشتری، وکیل اگه فقط در مجرد اجرای صیغه بود، خب اون حرفو دیروز زدیم که این حدیث شاملش نشه، اما اینجا دیگه نمیتونیم بگیم، اینجا با خیال راحت میگیم این روایت شامل چنین وکیلی میشه. فقط یه توهم جلو راه ما هست که باید اینو بذاریمش کنار. کدوم توهم آقایون؟ یه کلامی از محقق ثانی نقل شده بودا که بگیم متبادر از بیعان، بیعانیست که مالک باشن، البته اینجا وکیل ما مالک نیست. این هم که ایشون میفهمن که این درست نیست، همون دیروز هم گفتیم درست نیست، مخصوصا اگر کسی به حکم غلبه تمسک کنه که محقق سلم غلبه رو داشت، میگه مثلا اصل غلبه درست نیست. اولا غلبه آقایون موجب انصراف نمیشه، درست میکنید؟ هیچ وقت غلبه باعث تغییر مطلق نمیشه، اینو در اصول فقه هم خوندید. یه نفر به غلامش میگه برو 1 کیلو گوشت بگیر بیا، تو بازار بیشتر گوشت گوسفنده، البته گوشت گاو هم هست، حالا این غلام رفت گوشت گاو خرید اومد، میتونه مولا ملامتش کنه که آقا چرا گوشت گاو خریدی؟ میگه خب شما گفتی گوشت، نگفتی گوشت گوسفند. جوابش بده که خب گوشت گوسفند منظورم بود، چون تو بازار بیشتر گوشت گوسفنده، من چیزی نگفتم. میگه این غلبه باعث تغییر مطلق نمیشه. شما فرمودی گوشتم که مطلقه، منم رفتم گوشت گاو دیدم. لذا این در جای خودش ثابت شده که غلبه منشأ تغییر نمیشه. تازه اینجا آقا غلبم نیست، یعنی اگر کسی معاملات نگاه کنه واقعا میبینه معاملات وکیل خیلی زیاده. اصلا دیروز براتون، الان شما میرید توی این بازار فکر میکنید اینا همشون مغازه مال خودشونه، جنسا مال خودشونه، بعد که تهش در میاد معلوم میشه نه، طرف فقط اینجا داره کارگری میکنه. حالا یا مغازه مال خودش نیست، یا جنس مال خودش نیست، یا گاهی شریک داره. از این مغازه ها کمتر مغازه است که شریک نباشن. خب اون وقتی که این یکی داره فروش میکنه وکالت داره از او دیگه. میخوام اینا رو عرض کنم که ببینید چقدر حرف بی اساسه. یکی از ادعا کنه که اکثر معاملات رو خود افراد انجام میدن. نه آقا، اگر ادعا نکنیم معامله وکیل بیشتره، معامله وکیل کمتر نیست. اینه به قاطع، چون یا شریک داره یا مغازه مال اونه یا جنس مال اونه، خلاصه یه جوری پای وکالت میاد تو کار. این تاکسیه که من و شما سوار میشیم خیلی هاش وقتی خلوت میشه درد دل میکنه، میگه بله ما اینجا یه پولی این وسط دارم داریم، تاکسی مال کس دیگه. خیلی ها انسان وقت خیال میکنه نه با این وکیل دیگه. ببینید، یا اجاره، حال این مورد میشه اجاره. اجمالا میخوام عرض کنم که همین که فرمایش شیخ دارن غلبه ای در کار نیست. بنابراین آقایون، فرمایش پیامبر البیان بالخیار شامل چنین وکیلی بفرمایید میشه. خب خود موکل چطور؟ اون اولی راحت تر بود، چون وکیل خیلی اختیار نداشت. برای وکیل چی میگفتیم؟ میگفتیم آره برای وکیل ثابت، برای موکل بباشیم، میگفتیم برای موکل ثابته. این یه کمی سخته، چون همه کار وکیله هست. خب مثلا این آقا پولو داده همین و آقا رو وکیل کرده، این یه مقدار حسنان آسون نیست، زود نمیشه تصمیم گرفت. رحمت خدا بر این مرد، ولذا تعبیرم فرق میکنه. اونجا گفت فل اقوا، خوندیم دیگه سقوطه لهما، اینجا یه کمی شلش میکنه تعبیر رو، میگه لا یخلو عن قوه. خب همه تون میدونین لا یخلو عن قوه تا فل اقوا بفرمایید خیلی فرقه. حتی هر دوش فتوا هستا، اما فتوا داریم تا فتوا. آقا ایشون در اینجا دو وجه درست میکنه. یک وجه این که بگیم نه، چنین موکلی حق فرض نداره، چون ظاهر البیان بالخیار کسیست که تو عقد نقشی داشته باشه، و چنین موکلی که وکیلش همه کاره هست بفرمایید این کاره ای نیست دیگه، این نقشی نداره. الان شما 500 هزار تومان پول بیل یه نفر روش کار بکنه، به شما میگن بایه، به شما میگن مشتری، به شما میگن متعاقد. خب بخواد داخل این حدیث باشیم باید به ما بگن بیع دیگه، بایه و مشتری. خب اطلاق نمیشه، انصافا شبه قوی. ولی ایشون همین جا هم از یه راه دیگری وارد میشه به این عنوان که اصولا میدونیم که این میدونیم هم بافتنی نیست، مثل بافتنی بعضی از این روزنامه چی ها. ایشون میگه مستفاد از ادله اینه که شارع مقدس اگر خیاری برای بای این گذاشته، به خاطر اینه که اگه پشیمان شدن مصلحتشون نبود فسخ بکنن. آقا این منات و این ملات مخصوصا در خیار مجلس میگفتیم که فکر کنه تا تو مجلسه اگه پشیمان شد به هم بزنه. خب آقا این ملاکی که بافتنی هم نیست، مناسیست که از روایات استفاده میشه در حق موکل جاریه. بنابراین قائل میشیم که موکل هم حق فرض داره، البته با تعبیر شل لا یخلو عن بفرمایید قوه. حالا یه سوالم میکنم آقای، این که مجلس حاضر باشه یا نباشه؟ بله مسلم این شرط یادتون نره این رازه در فرضی که تو مجلس باشه، اگه نباشه که ابدا. الان شما فرض کنید کسی که پول ازش بهش دادید چرا داره تو تهران معامله میکنه، شما اینجا نشستید پای درس مدرسه، دیگه شما چه حق خیار مجلس ندارید که. این معلومه که باید تو مجلس حق حاضر باشه. بعد آقای یه بحثی مطرح میکنه که من نمیخوام از خارج بگم چون عبارتش دقیقه، رو خود عبارت باید معطل بشیم، دیگه یک سرش میکنیم. در اینجا تفرق به چی حاصل میشه؟ چرا این سوال آقایون اینجا مطرح میکنیم؟ آقا این سوال اون بالا مطرح نکردیم به شکل گسترده. اونجا راحت گفتیم میدان تفرق موکلینه نه وکیلین. اینجا چون هم وکیلین بفرمایید، هم وکیلین حق خیار دارن، هم موکلین، درست شد؟ هر دوشون حق خیار دارن. قهرن سوال میشه که آیا به افتراق هر دو خیار از بین میره، یا به افتراق وکیلین، یا به افتراق موکلین، یا راه دیگری چیز دیگری داره که قهرن باید بحث کنیم رو خود کتاب اصلا معطل میشیم. نکته دیگه که آقایون این رو بحث کنم پیاده کنیم تو بحث امروزمون اینه که خب طبق بحث ما هم وکیلین حق خیار دارن در این صورت، هم موکلین. خب حالا که هر دو که دارن، مثلا هم باید که وکیل باشه حق خیار داره، هم موکلش، خب حالا این معناش یعنی چه دو نفر حق خیار داشته باشن؟ مخصوصا میدونید کجا مشکل پیدا میشه؟ بفرمایید. اونجا که اختلاف هم پیدا بشه، وکیل گفت آقا من حق الخیار مجلسم رو ساقط کردم، لذا تا آخر جلسم دیگه از این فرص استفاده نمی کنم. موکلش از این حق استفاده کرد، یا به عکس موکل ساقط کرد وکیل میخواد استفاده کنه. خب چی مقدمه؟ در جاهای دیگه چی میگیم آقایون؟ نگاه به کتاب نکنید، امتحان بدید، میخوام امتحان کنیم شما را. اگر آقایون توی معاملهی مثلا بنده مکاسب و فروختم به شما، هم من حق فسخ قرار دارم برای خودم، هم شما، بناشه تا سه روز بنده پشیمان شدم فسخ کنم، شما پشیمان شدید فسخ کنم، من یکی دو روز که گذشت حقم رو ساقط کردم، شما بعد میخواد از حقتون استفاده کنید، من میشم ملزم عقد لازم کردم، شما میشید فاسق، میخواد فسخ کنید، حق چی مقدمه اینجا؟ بله فاسق دیگه، چون اینجا بین اونی که از حق خودش استفاده نکنه و ساقط کنه با اونی که بخواد استفاده کنه، اونی که استفاده میکنه مقدمه. خب حالا اینجا وکیل حق داره، موکلش هم حق داره، وکیل استفاده میکنه، موکل ساقط میکنه، چی مقدمه؟ اونی که استفاده میکنه از حق، حالا هر چی مقدم باشه. بله ولی شیخ میخوان که اشتباه نکن، بعد امتحان دادی. ببینید اون مورد که فاسخ و موجب، فاسخ مقدمه، فاسخ یک طرف بود بفرمایید، موجب یه طرف دیگه بود، او یه حق داشت، اینم یه حق، این میومد حق به او لازم میکرد، او به هم میزد، ما بخواییم حق اونو بهش بیدیم به هم بزنه نمیتونیم، عقلم که نمیشه یه طرفش لازم باشه یه طرفش نباشه، لا مال به هم میخوره. اما اینجا دو نفری در یک طرف هستن، مثل ابوجد که ولایت دارن. یه مثال براتون بزنم، طبق نظر خیلی از علما میدونید یه دختر بکی که بخواد ازدواج کنه پدرش ولایت داره، باید اذن بده، پدر پدر یعنی جد پدری هم حق داره، اونم ولایت داره. خب حالا اگر یکی استفاده کنه یکی استفاده نکنه، میتونه بگیم اینجا فاسق مقدمه؟ اینا دو نفری در بفرمایید یک طرف قرار دادن. لذا این مسئله با اون مسئله فرق میکنه، قاطی هم نباید بشه. البته ممکنه آقایون اینجا همون حرفو بزنیم، ما تا میخوایم بگیم که اون مسئله رو با این قیاس نکنید، فرق میکنه مطلب. البته ایشون نظرش اینجا فرق داره، اینجا میفهمد که نه، اینجا هر که جلوتر از حق استفاده کرد بفرمایید. در واقع میدونید دو نفرن و یک حق دارن، خلاصش اینه، هر کی این حق رو استفاده کرد در هر مسیری هم میشه مقدم. میفرمایند که و امکان وکیلن فی تصرف المالی، اگر شخصی وکیل بود در تصرف مالی. عبارت آقایون عبارت خوبی نیست. چرا؟ چون یه قسم دیگه هم داریم که بعد میخونیم، حالا یا امروز یا فردا انشاءالله، اونم وکیل در تصرف مالیه. توجه میکنید؟ لذا عبارت خیلی گویا نیست. البته مسلم با قبلی فرق کرد، چون قبلی وکیل در تصرف مالی نبود. ولی یادداشت کنید، یعنی وکیل همه کار است، حتی در ای که بیع رو به هم بزنه. این آقایون داشته باشید تا بعداً با اون قسم بعدی فرقش معلوم بشه. یادداشت کنید، حتی میتونه بیع رو به هم بزنه که خودش هم بعد اشاره میکنه که اکثر الوکلا که خب پولو میگیرن، جنس رو تحویل میدن. فإن کان مستقلاً فی تصرف مال الموکل، این توضیحش میشه، اگر مستقل باشه در تصرف در مال موکل. حالا من به هر حال آقایون انسان میترسه قیامت، من گفتم عبارت گویا نیست، یه جور میشه درستش بکنی که وکیل در تصرف مالی که اکثر الوکلا، بعد بگیم خود اینم دو قسمه، یکی همینی که نوشتی تام الاختیار، به طوری که حتی حق به هم زدن بی هم داره، یکی اون قسم بعدی که انشاءالله حالا میگم احتمالا فردا برسیم بخونیم، امروز نرسیم، اونی که نه اینقدر هم اختیار نداره، که حالا اونو توضیحشو بعد میدیم. اگه این طور باشه دیگه عبارتم مشکلی نداره. حالا با همینجور میگیم که دیگه عبارت مشکل نداشته باشه. اگر وکیل باشه در تصرف مالی، یعنی صرف صیغه خواندن نباشه، خود این دو رقمه، گاهی مستقل در تصرف در مال موکل، تام الاختیاره، به طوری که شامل فسخ معاوضه بعد تحقق معاوضه میشه، یعنی اینقدر اختیار داره که معامله رو بکنه بعدم به هم بزنه، مثل عامل در قراض، اون کسی که کار میکنه در مضاربه. قراض یعنی مضاربه دیگه. شما که پول دارید به یه آقایی، اصلا خبر دارید چه کار داره میکنه؟ همه کار است دیگه. یا اولیاء قاصرین، ولی بچه، ولی دیوانه، ولی سفیه، قاصر همه رو میگیره اولیاء. ببینید آقایون اینجا تو بحث وکالت یه دفعه بحث چی رو آورده مطرح کرده؟ بحث ولی رو، چون اونم به یه اعتبار وکیل دیگه از طرف بچه، منتها وکیلیست که شارع قرارش داده، نه خودش، نه اون بچه، نه اون دیوانه. یه کمی عبارت شلوغه. خلاص فرد ظاهر ثبوت الخیار له لعموم الناس، این دیگه خیالمون راحته که بگیم این وکیل حق ترس داره، روایت هم شاملش میشه. و دعوات حبادر المالکین که از محقق ثانی نقل شد دیروز، ممنوعتون، خصوصا اگر مستند باشه این دعوا به غلبه. آه چه غلبه ای آقا؟ اصلا غلبه که اولا باعث اکثرم تغییر مطلق نمیشه، ثانیا غلبم نیست. فإن معاملة الوکلاء والأولیاء، بخونید، لا تحصى، اصلا قابل شمارش نیست. اکثرم میگه توی بازار شما برید، به هر حال یه طیف وسیع وکیلن شریک دارن همسانتون. و هل یثبت للموکلین ایذن مع حضورهما، بحث رو عوضش میکنیم، برای موکلینشون چطور، همینطور که برای وکیلین بود، کما تقدم عنت تذکره که ایشون میگفت برای موکلینم ثابته. اشکالون، من شبهه دارم، من تبادر المتعاقدین من الناس وقد تقدم عدم و همس الحالف علی ترک البیع به بیعه، وکیله، تا اینجا یک سره بخونید. از طرفی تبادر میکنه متعاقدین از روایت. آخه البیان بالخیار مالم یفترقا، یعنی بای و مشتری، بیان معنیش اینه. و این آدم که آقا هیچ نقشی نداره تو معامله، فقط داره تماشا میکنه، حضور داره ها، حضورشو یادتون نره. خب این ممکنه بگیم این اصلا متعاقد درش نمیگم، ولذا قبلا هم گفتیم که واقع نمیشه حنس قسم خورنده در ترکیده ببه یکی وکیله. اصلا این اون بالایشون زد ریششو. ولی دوستان ببینید، یه دقت بکنید، اونجا که ایشون قبول نکرد چون خود موکل تو معامله بودش، حداقل تو دادن جنس و گرفتن ثمن اینا خودش داشت دخالت می‌کرد. اینجا راحت‌تر میتونیم بگیم حنس قسم نیست، برای اینکه هیچ نقشی نداره، فقط حضور داره. لذا اینجا ممکنه قبول کنیم که قسمی حنس نشد. اما از اون طرف لمن ان المستفاد من ادله سایر الخيارات و خيار الهيمان المقرون به هذا الخيار في بعض النصوص كون الخيار حقا. بخونید و صاحب المال شرن. آقا این سه چهار چیز از این از اون جمع میکنه، اگر تک تکم به درد نخوره ها، مجموعش یه چیزی از آب در میاد. حالا دقت کنید، بگیم که اونی که استفاده میشه از ادله سایر خیارات، یه روز عرض میکردم که بخوام خیار مجلس رو بفهمیم باید نگاه به رفقاش کنیم. بله، گاهی نگاه به امثال خیارات دیگه مشکل ما رو در اینجا حل میکنه. ما وقتی نگاه به سایر ادله میکنیم، مخصوصا خیار حیوان که همراه شده به این خیار در بعضی از نصوص، دیروز گفتیم آقا ما استفاده میکنیم که شارع مقدس خیار رو حتی برای صاحب مال قلبه ارفاقا نه، میخواسته یه ارفاقی باشه که احیانا اگه پشیمان شد، اگه دید کلا سرش رفته، اگر ناراحته کف کنه. و ان ثبوت حول الوکیل، اینم یه پیازداغ دیگه، میگم آقا شما برای وکیل قائل شدید، برای وکیل که قائل شدید به خاطر نیابتش از موکله یا به خاطر خودشه؟ بله آقایون، خب مثلا به خاطر نیابتش از اونه. و ان ثبوته للوکیل لکونه نائبا عن، آقا این مطالب یستلزم ثبوته، بخونید، للمنوب عن، باعث میشه که بگیم لا مستلزمه. این یستلزم رو بزنید به همین ثبوته للوکیل که نزدیک تره، دیگه به کلم نزنید. ثبوته للوکیل به خاطر اینکه نائب از اوست، مستلزم اینه که برای خود موکلم که منوب عن باشه، ثابت بشه، حالا به طریق اولام نگیم ثابت بشه، مگر کسی ادعا کنه مدخلیت مباشرت برای عقد رو، که در این صورت دیگه فلا یثبت لف غیر مباشر. لکن این تمام نیست، لذا میگه لکن الوجه الاخیر لا یخلو عن قوته. خب بپرسم از شما، وجه اخیر کدام شد آقایون؟ بله بله، این وجه اخیر قبل از الا ها، این الا رو ولش کنید، لذا من از خارج عمدنم توضیح ندادم که قاطی نشه. این الا رو ولش کنید، قبل از الا چی بود وجه اخیر؟ این که ثابت بشه، معلوم شد؟ آقا این الا که این وسط اومد، باز زد، داد این وجه رو خراب کرد، توجه میکنید؟ ولی ایشون به این الا گوش نمیکنه، لذا میگه لکن، ولو این الا رو هم داریم، علت من که میگه لکن به این خاطر، لکن ولو این الا رو داریم، ولی من به این الا گوش نمیکنم. همین وجه آخری که گفتم، یعنی وجه دوم، که اینم حق خیار داره، مطلب تمامیه. و هینه ازن که بنا شد اینم حق داشته باشه، فقط یتحقق فی عقد واحد، بقیه رو بخونید شما، الخیارو لأشخاص کثیره. نسخه ما داره الاشخاص غلطه، پس محقق میشه در یک عقد چندین، در یک عقد خیار برای چند نفر از یک طرف یا از دو طرف، بایه طرف بی هم وکیل خیار داره هم موکل، طرف شرا هم وکیل خیار داره هم موکل. حالا خوبه اگه یه اجنبی هم دخالت بدن، طرف بگه ضمناً پدر من اگه نخواست اونم حق داشته باشه، چون بعدا میگیم که میتونن برای ثالثا حق خیار قرار بدن. خب اینجا که دیگه هیچی، 5-6 نفر یه دفعه سر کلهشون پیدا میشه، باشه اشکال نداره، همه اینا دارن، منتها هر کی زرنگتره میگن السابقون السابقون، اینجا داره فکل من سبقه من اهل طرف الواحد الى اعماله، بخونید سقطه، هر کی زودتر از اون طرف همون طرف اهل واحد اعمال شد او نافذه و ساقط میشه خیار بقیه، خیار باقی اگه چند نفر باشن، اگر هم یه نفر باشه خیار باقی. حالا لزوم عقد باشه یا انفساخ عقد باشه، یه دفعه ناشیگری نکن بگو اینم مثل اونجایی که بایع خیار داره با مشتری، چرا اونجا میگی که فاسخ مقدمه، میگی این با او فرق میکنه. و لیس المقام من تقدیم الفاسخه، بخونید علی المجیز، این فاسخ بر مجیز، مثالی که زدم من مکاسب رو به شما فروختم، من حق الخیار دارم شما هم دارید، من اجازه میدم شما فرض میکنید، فإن تلك المسألة اون مسئله تقدیم فاسخ بر مجیز فیما اذا ثبت للجانبین و بحث ما هازا فرض من جانب واحد با هم فرق میکنه. خب خود باشه بعد از بحث این دو سفر تمام بشه خدمت شما، ثم علی المختار من ثبوته للموکلین. آقا این خطی بود که گفتم از خارج باید معطل رو تصدیق معطل میشیم، حالا میگن طبق اون چه که اختیار کردیم که برای موکلین هم هست، معلومه برای وکیلین هم هست، فحل العبرت فی به تفرقه ما ان مجلسه ما حال العقد، این یه احتمال، او ان مجلس العقد دو احتمال، او تفرق المتعاقدین سه احتمال، او تفرق الکل شو چند احتمال؟ چهار احتمال. وجوهی هست آخرش اقوا هست. حالا دقت کنید پیاده کنید، میگه آیا میزان در ثبوت خیار مجلس فحل العبرت فی، میزان در این که خیار مجلس ثابت بشه، البته ضمیر فیه رو به ثبوت نزنید بهتره، به چی بزنید؟ سقوط. این هم که میگم به سقوط، من اول گفتم یعنی ثابت میشه تا این موقع، حالا چرا دردسر درست کنیم، بزنید به سقوط، به لابله ها داشتیم دیگه، آیا میزان در سقوط، به عبارت دیگه میزان در افترا، به افترا هم میتونید بزنید، به اینه که این دو موکل از مجلسی که داشتن حال عقد متفرق بشن. تصویر بکنید آقایون، مجلسی که دوتا موکلها حال عقد داشتن، یعنی وقتی که داشتن وکلاشون عقدو میخوندن اینا تو یه جلسه ای با هم بودن، از اون جلسه بلند بشن، از مجلسشون حال عقد یا تفرق از مجلس عقد. آقایون این دوتا چه فرقی میکنه؟ ببینید فرض اول میگه هر جا نشستن، فرض کنید وکیلاشون اینجا دارن سیارو میخونن، اصلا اونا تو کلاس دقلی نشستن، ولی مجلس حاله، بگید آقا مجلس حال عقده، بگیم اینا که دارن تو این کلاس سیارو میخونن، اونا تا از اون کلاس بلند نشدن برن بیرون، مجلس هما حال عقد. البته این خیلی با اون قید حضوری که بالا گفتیم بگید آقایون نمیسازه، چون قید کردیم که اونا در مجلس عقد حاضر باشن، لذا بگید سراغ احتمال دوم، ایشون ها نمیخواد قبول کنه، اما خواهد فقط احتمالات رو بگه، یا بگیم نه باید تو مجلس عقد باشن و از مجلس عقد سراسنده بشن، یا میزان تفرق متعاقدینه، متعاقدین کیا هستن آقایون؟ وکیلان، یا متفرق بشن همه، متفرق بشن همه، یعنی اگر متعاقدان متفرق بشن ولی موکلین با هم باشن به درد نمیخوره. اگر موکلین باشن وکیلان باید همه از هم متفرق بشن تا اون وقتی که حق فصلی نباشه. پس کفایت میکنه بقا و اصیل معد وکیل آخر، حتی اگر یک اصیل یعنی یک موکل با وکیل باشه کفایت میکنه. بجوعون اقواها ال اخیر. خب اینم آقایون صورت دوم. سوال کنم، ما تا اینجا چند دسته از وکیل ها رو خوندیم؟ دو دسته که کاملا مقابل هم بودن. یه وکیل بی اختیار، وکیل بی اختیار فقط صیغه رو میخونه، یه وکیل تام الاختیار، یه وکیل هم یه حد وسط داریم. صیغه خوندن فقط نیست، تصرف مالی هم میتونه بکنه، اما مثل عامل در قراض که همه کاره یه همه کاره هم باشد نیست، که انشاءالله توضیحشو فردا. بسم الله.